الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. در آیه 51 سوره مبارکه قصه است، در واقع یک تفسیر جامع و یک تبیین کاملی از قرآن می‌فرماید. بعد از اون که در آیه 48 و 49 و 50 خوب دلیل آورد که بشر قرآن میخواد و این قرآنم باید طوری باشه که انسان مطمئن باشه از طرف خداست و این قرآن با این خصوصیات اگر باش مقابل شد معلوم بشه که مخالفینش شبهه علمی ندارند، هوس دارند. در آیه 51 می‌فرماد خب بعد از این حرفا ولقد وصلنا لهم القول، ما سخن را قول رو اونچنان به هم پیوستیم و انسجام دادیم که امکان بیدار باشی و هوشیار باشی رو برای بشر درش قرار دادیم. لعلهم یتذکرون، امکان هوشیاری و بیداری برای انسانها در این کتاب هست و اگر از این کتاب با این خصوصیات هوشیاری به دست نیاوردن اشکال در خودشونه. بعد فرمود که ای پیامبر، این کتاب اینقدر قانع کننده است که اگر کسی مورد نظر کتاب باشد، یعنی واقعاً اون شخصیتی باشد که کتاب و قرآن براش آمده است، اون حتماً میپذیره. چرا؟ چون در اول سوره بقره فرمود که شرط پذیرفتن این قرآن و هدایت گیری از اون این است که یک تقوای اولیه داشته باشه انسان، بخواد که خوب بشه. به فرمایش مفسرین این تقوای اولیه که می فرماد لعلکم تتقون یا لعلهم یتقون، بلکه که اینها متقی بشن، و می فرماد که برا اهل تقوا آوردیم، یعنی بناشون این باشه که خوب بشن. در آیه 52 بعد از این که قرآن رو معنا کرد و جایگاهش هم طبق آیات قبلی روشن کرد، می فرماد دیگه نگران نباش، الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون، اونهایی که واقعا کتاب رو براشون آوردیم از قبل، اهل کتاب، اونهایی که مورد نظر بودن و می دونستیم که اینها اون شایستگی رو دارن، و در پذیرفتن کتابهای قبلی پیامبران هم شایستگی خودشون رو نشون دادن، اونها حتما به این مؤمن میشن. ملاک شخصیتهای بزرگیست که قرآن رو میپذیرن، نه ملاک پذیرش افکار وهم زده سرگردان است. تمام آیه 52 تا آخر آیه 55 میخوا این مسئله را جا بندازد که چه شخصیتهایی شایسته پذیرفتن این کتاب رو دارن. در آیه 56 بعد میگه خب پیغمبر اصلا نگران نباش که یه عده‌ای نمیپذیرن و تازه شمام بخوای بپذیرن نمیپذیرن، قاعده‌ای دارد که اون قاعده رو بعد میفرمان. پس خیلی زحمت بکشید این آیه 52 و 53 و 54 و 55 رو دقت کنید. اصل حرف اینه که کسانی این کتابو میپذیرند که این خصوصیات روحی و روحانی رو داشته باشند، که چی؟ و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا بهی انه الحق من ربنا انا کنا من قبلهی مسلمین. وقتی این قرآنو براشون میخوانی اینها به راحتی میگن که چی؟ نه ما قبول داریم، آمنا بهی، انه الحق من ربنا. این معلومه که یه حقیست از طرف پروردگارم اومده است، یه سخن عادی نیست، نه باطل است و نه حقی است که حرف عادی باشه. ممکن است بنده عملنه یه حرف حقی بزنم، مثلا بگم عنه شبه، اما این حرف بلندی نیست که بگم که آسمانیست و روحانیست. میگه دلهایی که بندگی خودشون رو میشناسن، اینها یه خصوصیاتی برای حیات خودشون دارن. اول خوب دقت کنین، تا آخر آیه میخواد یه شخصیتی را تفسیر کنه که این شخصیت نمیتونه که نپذیره دین رو. میفرماد حالا که با آدمهایی که دینداری را میفهمن، چون در آیه 50 گفت نپذیرفتن قرآن به جهت هوس زدگی است، انما یتبعون اهواءهم، اینها چون هوس زدن خب قرآن رو نمیپذیرن. این به جهت ضعف قرآن میفرماد نیست، اینها هوسشون نمیتونه اجازه بهشون بده که با پیشنهادهای دین هماهنگ بشن. حالا در آیه 53 میگه یه آدمایی هستن تو این دنیا که اینها آداب بندگی را میشناسند، یا بهتر بگم آدمهایی هستند که رسیدن به این که باید بنده خدا باشن. حالا که رسیدن به این که باید بنده خدا باشن، حالا اگر یک دینی اومد به اینا ارائه داد خودش را، میفهمند که یک این حرفا متذکر بندگی خداست، دو این حرفا اینقدر تو در تو و لایه لایه و عمیقه که اصلا محال به فکر بشر خطور کنه. شما خودتون دیدین کیا فهمیدن که معجزه موسی علیه السلام سحر نیست؟ اونهایی که همه سحر را میشناختن فهمیدن اصلا این از این سنخا نیست. کسی که سحر را نشناسه میگه خب یقین جادوگرا که میتونن این تنابا را این چنین اژدها کنن، اگه یخته بیشتر تمرین کنن میتونن اون چنین اژدها کنن، یعنی شدیدتر اژدها کنن. جادوگرا که میفهمه اصلا این دو سنخ است. اینجا هم همینطور، اگه انسان تونست مسئلش با هوسهاش حل کنه، بالاخره دین از اول تکلیف خودش با ما روشن کرد، گفت اگه دنبال هوسی که نمیتونی زبان متذکر بندگی را بفهمی. اگه کسی تونست برسه که حتماً حتماً برای حیات خودش باید از کثرت آزاد بشه و برای اینکه از کثرت آزاد بشه و به وحدت وصل بشه یک آداب و اخلاق و افکاری میخواد و بعد تمام وجودش رو برای کشف این آداب و اخلاق و افکار صرف میکنه تا در خودش پیاده کنه و قبلن هم این آداب و افکار و اخلاق و از طریق پیامبران قبلی گرفته است و پیاده کرده است و به نتیجه رسیده است. حالا که یک آداب و اخلاق و افکاری میاد که همون حالت رو تشدید میکنه، این اصلا نمیتونه جز این بگه که چی؟ آمنا بهی انه الحق، ما ایمان آوردیم به این، این حقه. ولی چقدر حقه؟ من ربنا. بعدش هم میگه چی؟ انا کنا من قبلهی مسلمی، ما از قبل قبول داشتیم اینا را، ما اصلا دنیامون دنیای همین پذیرندگی ها بود، پس ما از قبل قرآن را قبول داشتیم، آماده بودیم که از طریق تورات و انجیل به قرآن برسیم، چون یافتمت جانان بشناختمت جانان، چون اصلا آداب حیات را میشناسم، میدونم این متذکره همون آداب حیات است. حالا هنوز سیاق و بحث نکرده، ما داریم دونه دونه آیات را بحث میکنیم، بعد جنبندیش خیلی انشاءالله کمکمون میکنه. بعد میفرماد این آدم ها با این خصوصیات، اینها خیلی قیمتی هم، اولائک یؤتون اجرهم مرتین، اینها اجرشون نتیجه کارشون برایند تصمیم و انتخابشون دو برابر است. چرا؟ به ما صبرو یک، چند تا پنج خصوصیات برای اینا قائل از حضرت هم. یک، اینها در مقابل جو و هوچیگری هایی که یهودیا ایجاد کردن و این یهودیان ناب را، این بنده های خدایی که تا دیروز یهودی بودند رو میخواد با یه جو سازی از بر رسیدن به دین اسلام محروم کنه، اینا تحت تأثیر جو قرار نمیگیرن. اینا در مقابل این هوچیگری و جفسازی صفر روی دینه، رو حقی که شناختن وامیسن، مقاومت میکنن. یک، و یدرعون بالحسنت السیئه، همه اینا دقیقه، و این آدم ها بدیها را، کارهای زشت رقیب را با کارهای خیلی خوب و متین جواب میدن. یعنی بدیها رو بدی نمی کنند، بدی را بدی کردن سکساری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. خوبی هم خوبی کردن که هنر نیست، اینا یه مقام بالاترند، حیطه دارند بر عالم، می فهمند که باید بدیهای اینا را بهشون امتیاز نداد، انگیزه نداد که بعدشون رو ادامه دادن بدن، خلع سلاحشون کرد. می فرماد که یدرعونه، دفع می کنن با چی؟ با خوبی چی را؟ بدی را، بلحسنته از سیعه بدی را. این روحیه روحیه ایست که باعث میشه دینداری تا رسیدن به قرآن درش ادامه پیدا کنه. سومین خصوصیات اینا، و من ما رزقناهم ينفقون، اینها از اونچه که دارن اونچنان تنگ نیستن که نگران بقیه نباشن، شخصیتشون بازتر از نزد که اونچه که دارن برای خودشون نگه دارن، من ما یه مقداریش رو دائم حق بقیه رو در رزقشون میگذارن. نتیجهشون میشه که اون تنگی شخصیت، اون بخل، اون کوتاهی فکر از اینا در میاد. بهترین تمرین که با مما رزقناهم ينفقون میشه، آدم میفهمه پس انگار این پول خیلی کار ازش نمیاد. وقتی آدم یه خوردش میده میبینه نه انگار هیچ مشکلی نیست. خب شما بلای آدمایی که بلایی که به سر آدمای اومده که صرف خودشون رو با پولشون به هم گره زدن و انگار که تمام دنیا همین پولشونه، نفس کشیدنشون با این پولشونه، ببینید چقدر زندگی براشون سیاهه. یعنی واقعا دنیا براشون سیاهه. اینا نمیتونن انتخابی در حد فهم قرآن بکنن، اینها نمیتونن از پوسته عقاید قبلیشون دران و اگه یه حق برتر اومد بپذیرن. شما خودتون تو زندگیتون اینا دیدین که گاهی شده است یه انسانی یه حق برتری را برای ما آورده است، ولی ما به همون حق ضعیف قبلی عادت کردیم. پرن از این آدم ها. چرا؟ ریشهش این است که این خصوصیات را در خودشون تقویت نکن. یک، جو گرفته استشون، در حق خواهی پایدار نیستن. دو، اینها یه روحیه زیبایی در مقابل بدی ندارن، بدی ها اینا را منفعل میکنه، بدی میکنن، در صورتی که بنا شد بدی ها را با همون لین بودن و صفای باطن و ظاهر دفع کرد که آقا چرا مثلا حالا چرا تو این قبدی میکنی. سومم این که روحیه این که با رزق خودشون رزق بقیه رو تأمین کنن. چهار، و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، حالا اگه یه حرف بی خودی رو شنیدن، روحیهشون روحیه ایست که در مقابل لغو رو بر میگردونن، یعنی از لغو استقبال نمی کنن، تأیید نمی کنن. توی جلسه ای که میبینن این عمرشون رو داره باطل میکنه، عادت نمی کنن بشینن. خب شما خودتون دیدین دیگه، گاهی طرف یادش رفته است اون روزی که بچه بود و فقط در فهم، در خوندن قرائت قرآن کافی بود براش، حالا 80 سالش شده است هنوز به همون قد قانعه. خب این باید بفهمید، این اگر که ادامه زندگیشو کامل نکنه، اینجا در واقع اون روحیه کمال به میل به سوی کمال برتر درش کشته است. این همینه که بعد نگران نیست که یه کار بی خودم که میشه، میگه همین که حرام نیست خوبه، که اسلام اینجوری حرف زده است. فقهای عزیز ما مرز حرام و حلال تعیین میکنه. به طرف گفتن بابا درسته گفتن موسیقی حرام نیست، اما حواست باشه نگفتن واجبه. بعضی ها حواسشون نیست. خب فقیه فقه اصلا حدش همین است. فقه چه اخلاق نیست که، فقیه ممکنه خودش استاد اخلاق باشد، ولی به عنوان فقیه نمیتونه، فقه بهش اجازه نمیده که فقط بگه آقا حلالست یا حرامه. مثلا شما این همه روایت دارین که مجسمه در هر خانه‌ای که باشد ملک رفته اومد نمیکنه، خب بعد به فقیه رجوع میکنی میفرما داشتنش حرام نیست، اکثرا البته. خب داشتنش حرام نیست، یکی بگه خب پس طوری نیست ما داشته باشیم، کی از این اون در میام؟ یه وقت است شما میگوین جایز است، یه وقت است میگوید که حرام است، یه وقت است میگوین لازم است، یه وقت است میگوین مستحب است. خب یعنی این فقیه عزیز ما که متوجه است همه این روایات را، چرا باز میگه که حرام نیست؟ چون میخواه بگه که آدم ها در مقابل حرام این حرام نیست. اون طرف قضیه که خب خودتون میبینید میفرمان البته ترکش بهتره. خب این آدم باید متوجه باشه لغو گرایی انسان را به روحیه شناختن حق برتر نمیرسونه. میفرماد اینهایی که از قرآن استقبال کردن با این که یهودی بودند و ذخیره های بزرگی تو دین یهود هست، مگه همین توراتی که الان هست کم حرف خوب داره؟ محرفاش جدا همین حالا کل حرف خوب داره. اما چرا یکی اینقدر شجاعت داره که میاد در مقابل این تورات حق خواهی و حق نمایی قرآن را راحت میپذیره، برای اینکه تمرین کرده از هر چیز لغوی نپذیره. شما خودتون دیدین نهایتش، حالا این موسیقی حرام نیست، میگیریم نه اون موسیقی که حرام نیست منظورمه، یعنی قنایی نیست این چیزا، خب حالا لغو که هست، شما از خودتون نمیپرسین چرا یک ذره در سیره معصومین سلام الله علیهم اصلا پای موسیقی باز نیست؟ برای که ذاتاً لغوه. شاید بگون که خب نه یه خوبیایی هم داره، مقایسه کنید این خوبیا در مقابل اون همه عظمت هایی که اگر از این منتقل می شدین به اونا می رسیدین چقدر باختید. یعنی بیچاره این حالا میگه آقا موسیقی حرام نیست، من میخوام روز نیم ساعت بشینم گیتار بزنم. حالا که چی؟ خب تو چی گیرت میاد؟ نه حالی میاد. آقا این حال چی توشه؟ پره هیچی. یه نهایتش پره هیچی. نه دیگه آقا از این فکرها و مشغولیات دنیا آزاد میشه. یعنی همین خوبه؟ یعنی تو از اینا آزاد میشی. خب چی تو این ظرف قلبت کردی؟ حالا بیا این و خب تو را نساختن که به لغو راضی بشی. میگه خب بهتر از اینست که برم چشم پرونی کنم. خب بهتر از اونست، اما خب اینم چیزی نیست. تو متوجه باش این انداز زندگی را شناختن خیلی راه ها را نرفتن است. اینه که میگه یکی از خصوصیت این انسان های شجاع اینه که مفتخر میشن به قرآن و اسلام، اینه که اذا سمع اللغو اعرضوا عنه، اون وقت چطوری برخورد میکنن؟ شماره 5، قاب قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. من یادم از استاده اخلاق گاهی اینقدر این آیات این تیکارا زیبا معنی میکردن که اصلا آدم میتونست یه عزم بزرگ بکنه. میفرمان اینا در مسائل اخلاقی، اوکی مسائل اخلاقی که الان بحث است، غیر مسائل حکمی و اجرایی. یه وقت شما وظیفه شرعی دونه که اگر یه کسی داره گناه میکنه متذکر بشید بهش، اگه کسی داره به کشورتون حمله میکنه واجبه که دفعش کنید. اما یه جام هست که اینجا که آقا با افرادی که دارن میخوان جنگ بین دینها را بندازن، ما تو اسلام هیچ وقت جنگ بین مسیحیت و اسلام نداشتیم، مسیحیت و اسلام، یهودیت و اسلام نداشتیم. شما ببینید در مکه، ببخشید در مدینه، همه گروه های یهودی خیانت کردند که حضرت باشون جنگیدن، یعنی دقیقا خیانت کردند، جبهه دشمن را جاسوسی کردند و با اون که تعهد کرده بودن بیطرف باشن خیانت کردن، بعدم حضرت خب به عنوان خیانت باشون برخورد کردن. این فرض که ما در ارائه اندیشه خودمون چه خصوصیاتی باید داشته باشیم، یک، چه برخوردی باید بکنیم، دو، اینجا میخواین دومی را بگه که اینا در مقابل اون افکار یهود و نصارا یا اندیشه هایی که ادعای حرف بزرگ دارد، حرف ما اینست که آقا چیزی نیست، لنا اعمالنا، ما در ازای این مکتب و این فکر و این اخلاق یه عمل انجام میدیم، شما هم در مقابل اعمال خودتون یه عمل انجام میدیم. یه خود حالا آیه رو بخونیم، خیلی پر مطلبه، ولکم اعمالکم سلامون علیکم. عرض کردم یکی از معنیای سلام یعنی خدا حافظ شما، ما نوکر شما، خدا حافظ شما، موفق باشید آقا. ولا نبتغ الجاهلین، ما بنا نداریم که بپذیریم جاهلا را، یعنی ما از نظر مکتبمون این کار شما جاهلان است، ما بنا نداریم بپذیریم. خب رو این قسمت آخر من یه ذره عرض دیگه دارم، ولی فضای آیات عرض کردم غیر ایناست که داشتم میگفتم. داره میفرماد که آدم ها شما اگه شنیده این اندیشه آزاده است، معناش همینه، ما در اسلام اندیشه آزاده است، هر جور میخوای فکر کن، اما اون که تو از امکانات یه ملت استفاده کنی و بری عقیده باطل خودت رو در بین جوانهای ما نه متخصصین القا کنی، اینو که اسلام اصلا اجازه نمیده. این اسلام نه تنها اجازه نمیده، بعض موقع حکمش قتلم هست. این دوتا بحث هست. ببینید یه وقت بنده و جناب عالی میخواییم با هم بحث کنیم، خب ما هر دوتا حق داریم بحث کنیم، اما شما بیا بری بچه منه یواشکی گیر بیاری و هی بخوای القای افکار کنی، خب چرا؟ چه حقی داری؟ این پاره یه تنه من است، من به تو هرگز نمیتونم این اجازه رو بدم. بله بچه منم در این اندیشه صاحب نظر بشه، بریم با هم بحث کنیم. این که میفرماد موضع‌گیری کلی فکر دینی با فکر مقابل دین اینه، اما این اجازه توطئه و دروغ گفتن و اجازه تحقیق ندادن و به اصطلاح رفرنس ندادن و همینطور اومدن هی پنباران دروغ کردن، این واقعا حق نیست. و ان شاء الله خداوند به ملت ما اون شعور رو بده که نفس عمل رو خیانت بدونه. ببینید شما قبل از این که اگه دیدید که نه بنده اینجا دارم ناجوان مردانه شما رو گیر آوردم، دارم القای فکری میکنم که این فکر نه شما صاحب نظرشید نه صاحب نظران تو جلسه هستن، خب شما باید دلواپس باشید که آخه نفس این عمل زشته. فرض میگیریم که حالا بنده صداقت هم داشته باشم، باید بگم آقا صداقت کافی نیست تو این سخنات، یا باید مبنا داشته باشید که ما بتونیم بفهمیم کجاش غلطه یا راسته، یا باید جلسه طوری باشید که یه عده‌ای متخصص باشن که بفهمن تو کجا حرفت غلطه و راسته. این از نظر متدولوژی، متد تعلیم و تعلم و سیر اندیشه ها اینه. الا این که ما میگویم که آقا نه، این اندیشه حق رو ما میخوایم تعلیم بدیم. اون تعلیم و کلاس و درس جداست، ولی گاهی علی امروز تو دنیا اینجور نیست، از طریق کلاس ها به اسم تعلیم بعضا شما میبینید ناجوان مردانه دین میان روبروی دین درس میدن. اسمش هم ما نباید اینا آزادی سخن بذاریم. آزادی سخن همونه که بزرگان ما گفتن آقا شما داری یه ادعایی میکنی، بعدم میگوی قرآن گفته است. خب پس باید با کی حرف بزنی؟ با یه قرآن شناس. شما میگوی من قرآن شناسم، قرآن اینجور گفته است که مثلا چی؟ مثلا قرآن گفته است همه ادیان حقند و صراط ها مستقیم است و یه دوتا آیه هم آورده. خب طور نیست، اما خب جواب بده کی باید بده؟ من دانشجو یا آیت الله مثلا مطهری؟ دیدم بسیار جواب خوبی آیت الله معرفت، آیت الله معرفت مفسر قرآن اومده میگه آقا این آیه که تو استفاده کردی به دلیل خود این آیه اشتباه کردی. خب اگه اینجوریه وقت برخورد میکنی؟ بله آیت الله معرفت و جناب عالی شما دوتا بحث این آیه ای که مثلا شما میگوی به این دلایل این درسته، ایشون هم میگه به این دلایل متقن این درسته، بعد حالا میگه آقا شما هر جور میخوای فکر کن منم هر جور میخوام. یعنی بین آیت الله معرفت و اون آقا هیچ اشکال نده، بعدا میگم آقا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. اما این روش حق است، این روش منطقیه. یادم است یکی از این آقایون که خیلی هم آدم به نظر من خیلی مریض بود از نظر فکری، اما دیدم یه حرف خوب میزنه، در یه جلسه ما بودیم، گفت به نظر من این حرفایی که این آقای گوینده صراط‌های مستقیم میزنه از نظر علمی درست نیست. خودش گفت عقاید ایشون بدتر از اون بود، اما این انصافو داشت، میگفت به نظر من این روش درست نیست. ایشون میره دانشجو رو گیر میارده اینا رو بهشون میگه، روش علمی این است که این بحثا در یه مجمع علمی با تخصص‌های اونچنینی بحث کنن. این آیه خیلی عالی است، اما بجاش میگه انسان‌های بزرگ صاحب نظری که کتاب‌های قبلی را میشناسن،
این قرآنم میفهمه. حالا با مخالفانشون که مدعیان که چرا شما رفتین مسلمون شدین بر این یهودیت نمونه، میگه یکی از صفتهای زیبای اینا اینه که میگه آقا من خب بعد از این که با شما صحبت کردم اندیشه خودم مال خودم، این اندیشه یه اعمالی رو در پی دارد، اون اعمالش هم مال خودم، اندیشه شما هم یه سری اعمالی دارد اونم مال خودتون، دیگه که با هم بحث ندیم. حافظ شما بعدم میفرماد که یکی در واقع ادامه همون خصوصیاته، حاصل این سخن اینه که من بنا ندارم خودم رو مشغول آدم های جاهل بکنم، من بنا ندارم که انتخاب کنم یک حیات جاهلانه را. جمع این چند تا آیه پس این جور میشه، چون آن عده از اهل کتاب هدف زندگی را پیدا کرده اند، به راحتی حق را میشناسند و بدون عمل میکنند. چند تا حالا میخوایم نتیجه بگیریم. یه نتیجه این که پیغمبر یه همچی کسانی این دین را ازش استقبال میکنن، یه گارودی میارزد به چند تا بوش، یه روجه گارودی. انصافا من دلم میخواد شما کتابای زمان کمونیستیش هم بخونید، همون وقتم بهترین کتاب هاست. کمونیست عاقلی بوده، واقعا زیباست، به چندین زبان دنیا همون زبان. مثلا یک کتاب داره به نام آنها که بیدارن، حیف یادم رفت اسمشان، یه هم تعبیر حال ذهنم بیا. خب این کتاب زمان کمونیستی ایشون نوشته، آدم اینه انصافا با روح منطقی داره با آدم ها برخورد میکنه. بعدم میشه رئیس حزب کمونیست فرانسه و بعدم با همون کمونیست مخالفت میکنه. وقتی دنبال حقه، هر وقت میبیند که انگار این که ادعای حق میکرد چهره باطنیش باطلس رو به روش وامیسه. بعدم شما دیدین این کتاب بسیار زیباییش، آخرین کتابی که من ازش دیدم به نام این که میفرماد وصیت‌نامه سیاسی روژه گارودی، تحلیل کرده از قرن بیستم را. خودم میبیند که یه قلب زنده است. خب یه گارودی، این آیه همینه میخواه بگه، یه گارودی اولا که خب مسیحی بوده، ثانیا خیلی خوب یهودیت رو میشناسه، در زمان مارکسیستیش رفقای مهمی از کشیش ها داشته، نامه هایی که بین اون کشیش و این مارکسیست روبرو میشد خودش یه کتاب خوندنی است، کتاب شده است. خب یه گارودی چه غمی ارزه؟ میخواه به شما مسلمونا یاد بده در واقع وجود مقدس پیامبر که متوجه که نه، کسانی این قرآن رو میپذیرن که خصوصیاتش این است. پس برگردونین این چهار آیه رو به آیه قبل، یعنی 51، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. این گفتار و سخن رو اونچنان به هم پیوند دادیم و منسجم کردیم که هر کس بخواهد بیدار شود امکان بیداری براش هست. بعد میگه کیان اونا؟ از آیه 52 تا 55 میگه این خصوصیات رو دارن اونهایی که میتونن از قرآن بیدار بشن. در آیه 56 به من شما یه تذکر خوبی میدن. همیشه بدونید خطاب که به پیامبر است، عموماً چون قلب مقدس پیامبر مسیر هدایت امت هست، این تعبیر خیلی خوبه علامه طباطبایی رحمت الله علیه است، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدین. ای پیغمبر جان، هر کس را که تو بخوای که هدایت نمیشه، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کس رو بخواه هدایت میشه، و هو و اون خدا اعلم و بالمهتدین، میدونه که کی شایسته هدایته. وظیفه پیامبر راهنمایی بشر است به سوی حق، وظیفه نبوت داره میگه و حواس عزیزان باشه، نبی یه مقام داره، نبی مقامش اینه که ما را متوجه حق بکنه. فذکر انما انت مذکر. یه مقام باطنی وجود مقدس پیامبر دارند که اون مقام امامت پیامبر است که فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. امر یعنی مقام کن فیکون، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون بحثش تو این آیه نیم، قضیه چی بوده؟ ما خواهش میکنیم خوب دقت کنیم ما قضیه را از خود آیات میشه دراریم یا نه. حالا چرا من اینو میگم؟ چون متاسفانه اهل سنت از این آیه یه چیزی در آوردن که با هیچ جا آیه نمیخونه. گفتن قضیه این بوده که جناب عبدالمطلب اون مرد بزرگ موحد موحد، اهل سنت میگن که عبدالمطلب مشرک بود، بعد پیامبر دوست میداشت عبدالمطلب، بعد دلش میخواست که مسلمون بشه، بعد آیه اومد که نمیشه، تو دلت میخواد اما ما که دلمون نمیخواد. من عرضم اینه، این اصلا کجای این آیه است؟ خب حالا اول آیات رو با هم میخونیم، بعد یه پیام خیلی خوبی داره میخونیم. همم که یه نکته همینجا بگم، شما این عزیزان قاعده بدین، من دلم میخواد فقط جملات عبدالمطلب و دیشب در اون منطقه، اصلا یه دوتا نکته از جناب عبدالمطلب در رابطه با وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. خود ابن هشام، ابن هشام که شیعه نیست، سیره ابن هشام یه کتاب سنیه، میگه که وقتی که حضرت میفرماد وقتی حضرت میمد در کودکی بغلش میکرد، بعد عموای حضرت، پیامبر 9 تا عمو داشت، اینا نمیذاشتن خودشون هیچ وقت رو فرشی که برای عبدالمطلب کنار سایه مکه پهن کرده بودن نمیشستن، به احترام بیرون میشستن، بعد پیامبر میرفتن رو فرش میشستن، عموا میکشتن عقب. ابن هشام میگه که میگرف حضرت رو میبر تو بغلش، میگفت این مقامی دارد و شرافتی، اینا بذارین هر کاری دلش میخواد بکنه. بعد وصیت داره به ابی طالب، اینا همش در متون اهل سنت، در وصیتش راجع به پیامبر میگه ای ابو طالب این رو نگرش دار، این تحفه خدا. شعر میگه در آخر عمرش یا 120 سال یا 140 سال عمر کرد، بعد شعرهایی داره راجب توحید و راجب عظمت پیامبر. خب همونست که میدونین چه داستانهایی داره عبدالمطلب، اون هیبتش نمایشی بود، از ابرهه را به زیر میکشد هیبتش. خب شما ببینید این مرد مسلم بعد مورد کینه قرار میگیره، شما خودتون نمونه دارین دیگه، یعنی نیروهای صادقی که اینها در ایجاد انقلاب نقش داشتن، ببینین اگه تا اونجا که میشه میخوان ضربه بزنن. خب شما دیدین امثال لاجوردی که بی سر و صدا حکم امام را اجرا میکرد و از هیچ چی نمیترسید، وقتی امام فرمودن که بعد از عملیات مرصاد هر کس که در زندان است و هنوز میگید من طرفدار منافقینم، بعد که براشون روشن کردین منافقین چه بلایی میخوان سر این ملت دارن، اگه بازم میگن طرفدارت بکشی، میخوان یه روز دیگه از زندانشون مونده باشه، میخوان 10 سال. خب این مرد که میدونه فقیه جامع و شرایط حاکمی حکم کرده، خب معلومه میکشه. خب حالا شما حساب کنین هرچی میخواد، چه طرفداران دروغی انقلابی روشنفکرانی که غیر متدینن و منافقین، خب همه معلومه با ایشون بدن، میگن آقا ایشون قصابه. خب این قصابه، این همین مسئله است که به یه نحوی با امیرالمومنین در آوردن، حالا نتونستن بگن امیرالمومنین دین نداره، یه جور دیگه حضرت رو کوبیدن، عبدالمطلب عزیز را و عبدالله ابی طالب عزیز را اینا اینجوری کوبیدن. انشاءالله خودتون فرصت پیدا کنید جمله پیامبر که می‌فرماد ما تمام خانوادمون موحد بودن، سخنرانی قصی ابن کلام اون جد بزرگ بزرگ پیامبر با مردم راجب حجاج که اینا مهمانان خدا هستن، واجب است برادون که اینا رو رعایت کنین. بحث خدای واحد میکنه. پس این مسلمه که جناب عبدالمطلب یک موحد کامل بودن و به پیامبر ایمان آورده بودن. قبل از این که پیامبر مبعوث بشن عظمت ایشون رو میشناختن، همون که وظیفه‌شون بوده عمل کردن، این جدا. اما ما سیاق آیه برامون خیلی مهمه. آقا از آیه 52 تا 55 دعوا سر چیه؟ دعوا سر 52 الذین آتیناهم الکتاب. یعنی پیامبر، اونایی که به این قرآن ایمان میارن این خصوصیاتو دارن. خصوصیاتشون چیه؟ اولا میشناسن نور توحیدا، برای همین که آنی که قرآن اومد گفتن نه ما اینو از قبل قبول داشتیم. نگاه کنید آخر آیه 53 انا کنا من قبلهی مسلمین. بعدم خدا در آیه 54 میگن اینا خیلی قیمتی هن، دو برابر ما به اینا ارزش میدیم، چون اینا از جو یهودیت نترسیدن اومدن مسلمان شدن، اینقدر راحت و ناب اسلامو گرفتن. بعدم میگه خصوصیاتشون اینه و اینه و اینه و اینه و که عرض کردم 5 تا خصوصیت. حالا این آیه 56 رب داره به اینا میگه پیامبر، پس کیا ایمان میارن، کیا هدایت میشن؟ اینایی که این خصوصیاتشون باشه، نه هر کس که شما دلت میخواد. حالا پیامبر چی دلشون میخواد؟ پیامبر خیلی دلشون میخواد 4 تا این سران یهود بیان مسلمون بشن. آقا این هیبت یهود میشکست. حضرت خیلی دلشون میخواست، منم الان دلم میخواد. میگه شما الان خوشحال نشدین که مشاور هسته‌ای بوش یه مرتبه اومد همه چیزا لو داد؟ خب الان مثلا خب من شما دلمون میخواد که ما میدونیم که اگر که مثلا قطبای اصلی ابرقدرت یهو بیان مسلمون بشن، گورباچوف اگه مسلمون شده بود چقدر خوب بود. این خوب بودن از نظر ما که قبیح نیست، اما خدا به ما میگه مگه کشکیه؟ به ما میگه، حالا به پیغمبرش میگه عزیز من انکه. میدونی که همین که میگه انکه دلی پیامبر تا بخی حال میاد، خیلی حرفه. به قول خواجه عبدالله انصاری میگه الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من، حال میاد یهو بگه که انکه لا تهدید. خدا نظر کنه به قلب یک بنده، اما تذکر بده که پیامبر معلومه شما دلت میخواد که این آدمای مهمی که سران یهودن بیان مسلمون بشن. خیلی هم ظاهرا نفت داشت. اولا مشرکین جالبه، مشرکین مشرک بودن، خودشون هم دین نداشتن، اما هرچی یهودی هم گفتن قبول داشتن برای در رابطه با پیغمبر. مثلا این آیه که شنید فسألو اهل الذکر، اصل آیه که میدونی میگه اگه شما مشرکین شک دارین برین از اهل ذکر. اینجا اهل ذکر اصل ظاهر آیه یعنی یهود. اگه اینا مسلمون میشدن هم مشرکین مسلمون میشد، هم جو جهان میشکست. خب پیامبر خیلی دلشون میخواست این نور اسلام به سرعت جلوه کنه. اینجا آیه میاد میگه پیامبر شما مایلی، اما بوته و ماده قلب باید اصلاح شده باشه. برای اینکه بوته و ماده قلب اصلاح شده باشه چند تا خصوصیات میخواد؟ از آیه 53 تا آخر آیه 55 میخواد این خصوصیات رو میخواد تا مشیت خدا جاری بشه. دوباره آیه رو بخونیم، انک لا تهدی من احبب، هر کس شما بخوای هدایت نمیشه، شما فقط میتونی تذکر بدی، حق به نمایانی، اما باید دلش عوض بشه. ولکن الله یهدی من یشا، اما هر کی را خدا بخواد هدایت میشه. حالا خدا کی را میخواد هدایت بشه؟ خودش گفته والله لا یهدی القوم الظالمی، من ظالما نمیخوام هدایت بشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، من فاسقا نمیخوام هدایت بشه. مشیت خدا، خواست خدا لغو است یا حکیمانه؟ یکی بگه خب هر کی خدا میخواد هدایت بشه، یعنی مثلا ممکنه مثلا جناب عالی که دروغ نمیگو گریه میکنی برای اینکه هدایت بشی، لوبه میزنی به خدا تو رو هدایت نکنه، ولی اون لات لختی که اصلا محل به خدا نمیذاره اون رو هدایت کنه. وقتی اینکه دیگه خدا نیست، خدای حکیم عزیز، گاهی خدا را بی خدا میخوایم تفسیر کنیم. خدا خواستش خواست خداییست، خدا حکیم است، خواست خدا خواست حکیمانه است، هر کس را خواست هدایت می کند، ولی حکیمانه خواستش هست. پس هر کس که فاسد است، فاسق است، ظالم است، نه آیه قرآن دیگه، والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم را هدایت نمی کنه، والله لا یهدی القوم الفاسقین، فاسق را هدایت نمی کنه. پیغمبر جان، خدا هر کس را بخواه هدایت می کنه، هر کس را که خدا بخواد اونیه که شایستگی هدایت را ایجاد کرده. پس اون چه شما بخواد، دلت بخواد، اگه این سران یهودیت هدایت بشن کار درست میشه، دل خوبیه. اما این قاعده ما نیست، قاعده ما این است که باید مشیت ما به هدایت این تعلق بگیره. مشیت ما هم بر اساس اینه که یه آدم حسابی باشه، آدمی باشه که در آیه 53 و 54 و 55 ترسیم کردیم، و هو اعلم و بالمهتدین، خداست که میتونه میدونه که کی شایسته هدایت است. بله، حالا اگه این بنده خدا این خصوصیات آیه 53 تا 55 داشت، خدا مفتخرش میکنه که وقتی قرآن شنید بگید که آمنتو. دوباره التفات فرمودین، شما خودتون بیان امتحان کنید، گاهی شما یه مسئله حقی سخته براتون تصدیق کنید، خب میاد صدقه میدی، دو رکعت نماز میخونی، بعد میگه خدایا اگه این حق است دل من خوب تصدیق کنه، بعد میگه این راحت شایسته شدید که یا حق بودنشو بفهمید اگه حق است و باطل بودنشو بفهمید. این نور بعد از اون اعماله، یعنی شما رزق دونه که مقداریشو به فقرا دادید، روحیه دون روحیه بود که بدی رو با بدی جواب ندادید، روحیه دون روحیه ای بود که تونستید در دینداری صبور باشید، تونستید که به تعبیر قرآن لغو ازش دوری کنین، آروم آروم شایسته میشین تا خدا شما رو هدایت کنه. اون هدایتی که اینجا میگه خیلی بالاتر از اینا، اهل هدایت میفهمند که چقدر هدایت خدا قیمتی است. اینا که هدایت نیست که حالا شما ممار از اغناهم یونفقون و نمیدونم یدرعون بالحسنات سیعه، خب حالا که چی؟ اینا آدم خوبی میسازه. اما هدایت یعنی اونچنان هیت بر حقایق پیدا میکنی و جوانه به عالم پیدا میکنی که فقط میبینی باید سکوت کنی، یعنی اصلا دیگه نمیتونه حرف بزنی، اینقدر مطالب بزرگ میشه که بعد میبینین که فقط و فقط باید آیه و روایت بخونی. شما دیدین بعضی اساتید ما را، اساتید ببینین اینا به جای میرسن که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن، دیگه نه نمیشه هر چی بگه خیلی چی داره نگفته، بعد میاد نه نواید روایت آیه بگه، دیگه هیچی دیگه نیست تو این دنیا. اینان که هدایت شدند، بعد میفرماد که پیامبر، حالا اینا حل شد که پس خصوصیات قرآن اینه و قرآن حتمیست برای بشر و بشر این قرآن را میگیرد اونایی که شایستن، و شما هم بدون اونایی که شایستند ما هدایتشون میکنیم، اونام که شایسته نیستن هدایتشون نمیکنیم. یعنی در واقع آیه 56 داره به پیامبر میگه اگر هدایت نکردیم نمیخوام که مخالف میل تو عمل کنیم، یه سری در کار است که اون سر ارزشش بیشتره. شما خودتون دیدید به قول بزرگان در خود قرآن هم هست، میفرماد در سوره منافقون، ببخشید سوره توبه راجب منافقون، میگه پیغمبر اینا اگه دنبال تو بیان جنگ، پدر جنگو در میاره. یعنی چون منافقین میمدن میگن آقا اگه میشه ما نریم جنگ، بعد پیغمبر رو خدا متذکر میشن توسط خدا که پیغمبر الحمدلله که اینا نیمدن، اگه اینا میمدن جنگ که جنگ نمیکردن، تازه جبهه هم ضعیف میکردن، بهتر که نیمدن. خب حضرت از یه جهت میخواستن اینا بیان جبهه قوی بشه بتونن دشمنو مرعوب کنن، خدا میگه نه خوبه که اینا نیمدن، بذار برند. در آیات بعد، یعنی از آیه 57 به بعد، مسئله برمیگرده به اصل بحث. بحث بعد چی بود؟ که یه دینیست با این خصوصیات و این دین حقه، این دین حقه و همه کس هم شایسته نیست بپذیره، اما این دین حقه، حاکم میشه بر جامعه، حاکم میشه اندیشه های زلال رو هدایت میکنه، معلوم است که بر در مقابلش یک سری بهونه هایی میارن، بهونه ها حقانیت دین رو از بین میبره. بعدا انشاءالله خواهیم گفت که میگن آقا اگه دین بیاریم بایکوتمون میکنن. این نتخطف من اردنا آیه 57 یعنی آقا اگه دین بیاریم قاپمون میزنن ابر قدرت ها. میگه خب حالا که چی؟ که چی؟ که بحثش رو میخواییم بعد بکنیم. میگم خوب نکته. خب حالا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله علاوه بر مقام نبوت و رسالت طبق آیه قرآن مقام امامت هم دارن. در آیه سوره انبیا میفرماد که پیغمبر ببخشید میگه که هر کس امام است میتونه به باطن افراد تصرف کنه. و وقت میدونین که ائمه ما یعنی تمام فرزندان ابراهیم علیه السلام اگر معصوم باشن امامه، طبق آخر آیه بقره سوره بقره که چی؟ و من ذریتنا حضرت ابراهیم گفت و من ذریتی کدوم فرزندان من امام میشن؟ چون حضرت حق فرمود انی جاعلک للناس اماما، فرمود اونایی که ظالم نیستن لا ینال و عهد ظالم. پس تا اینجا که مشکل نیست، مفصلا بحث شده که فرزندان ابراهیم که معصوم باشن امامن. حالا حضرت یوسف این آیه وسن وجعلناهم ائمه به حضرت یوسف هم میخوره. حضرت یوسف فرزند کیه؟ یعقوب. یعقوب فرزند کیه؟ اسماعیل. اسحاق. اسحاق فرزند کیه؟ ابراهیم سلام الله علیهم. پس حضرت یوسف چیه؟ امامه. از این ور بیان فرزندان اسماعیل که یکشون وجود مقدس پیامبره. پس پیامبر امام است. حالا طبق این آیه سوره انبیا میفرماد ما این فرزندان ابراهیم را امام قرار دادیم. حالا از جهت امامت خاصیتشون چیه؟ یهدون به امرنا، یعنی بر اساس امر ما هدایت میکنن. یعنی حالا که شایسته دیدن، یعنی از مقام نبوت جدا شده، شایسته دیدن تمام صفات کمالیه ی عالیه در این هست، حالا با یه ارادهی به اذن خدا اراده میکنن این همه چی براش روشن بشه. همه چی روشن میشه. نمونه داریم که حضرت وقتی طرف رو شایسته میدیدن، ائمه معصومین طرف رو شایسته میدیدن، تصرف میکردن درش. خودش میگه یه مرتبه دم تمام عالم برام عوض شد، الله اکبران دیگه الله اکبرای دیگه بود. این تصرف برای تمام ائمه هست که امروز صاحب اصلی وجود مقدس امام زمان است. اینجا موضوع آیه اصلا این نیست. موضوع آیه این است که پیامبر هم دلشون میخواست از نظر اجتماعی سیاسی اینا بیان به طرف اسلام. اینجا میفرماد که نه، اینا باید یه شایستگی خاص داشته باشن. و وقت اون شایستگی خاص را که داشته باشن، پیامبر ائمه از طریق تصرف اون کار رو میکنن. و صلی الله علی محمد و آله. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله.